یه کارگاه رو تجهیز کنیم که بتونیم براش جواز بگیریم، چون یه کارگاه تجهیز کردن خیلی هزینه بالایی میخواد. الان جایی که داریم کار میکنیم مسکونیه و اصناف به جای مسکونی جواز نمیده،
اینقدر سخت نمیگیرن.
حالا ما رفتیم تو مدارک، ما حتی رفتیم اینکه اقدام بکنیم که جوازو بگیریم، چون بالاخره داشتن جواز خیلی خیلی کارا راحت تر میکنه. ولی مدارکی که از ما خواستن فضای تجاری اداری بود.
البته یک سری مجوزهای مشاغل خانگی وزارت کار میده.
ما زیر نظر بنیاد ملی مد و لباس هستیم، خانه مد، خانه مد هستیم، زیر نظر انجمن حجاب هم هستیم. زیر نظر این دوتا مجموعه فعالیت میکنیم. مثلا نمایشگاهی که توی همین چهل سر و برگزار شد ما حضور داشتیم، نمایشگاه قرآن رو انشاءالله حضور داریم، ولی اینکه از اصناف داشته باشیم نه هنوز.
میدونید چیه؟ چون اگه بخواید خدماتی بگیرید از سیستم دولتی، بله، حتما باید یه مجوز تولیدی داشته باشید. فقط برای این مرسدم.
بله.
خیلی ممنون.
خب خیلی ممنونم خانم، خیلی زحمت کشیدید. دست شما درد نکنه، انشاءالله که موفق
باشید.
داوران برای رسیدن به نتیجه تخصیص اعتبار به شور می نشینند.
خیلی متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز. در خدمت داوران اعتبار سنجیمون هستیم، آقای بهنام فرد، آقای رازقی و همچنین آقای غلامزاده. این رو هم خدمتتون عرض بکنم آقای لاجوردی هم حضور داشتم، اون تا الان در کنار همکاران عزیزان در سکوی تامین مالی هستند برای پژوهش در زمینه کسب و کار کارآفرینان. خب بریم ببینیم نتیجه شور و مشورت داوران چی میشه. در این بخش مشورت خواهند کرد داوران با توجه به نوع کسب و کاری که خانم زیدی داشت و با توجه به اینکه اصلا نه شرکتی ثبت کرده بودن، تقریبا حقوقی نبودن اصلا دیگه، درسته دوستان؟ چیکار میشه براشون کرد؟
عرضم به حضورتون که نمونه خوبی بودن برای اینکه به عنوان یکی از کسب و کارهایی که توی مشاغل خانگی عملا مطرح هستن میشه.
خوبم فروخته بودن.
بله، خوب فروش داشتن و عملا کارشون رو برون سپاری کرده بودن، اما شاید خودشون هم فکر نمی کردن که یک دفعه به این حال فروش برسند و این رشد داشته باشن. قاعدتا اون زیرساخت های مجوز ها رو پیگیری نکردن و الان شاید مثلا دچار مشکل شدن. در واقع ما از این متقاضی نمیتونیم حمایت بکنیم، چون نداشتن این مجوز ها و حقوقی بودنشون جز الزامات ماست که در واقع اینها نداشته.
ببینید این که میگید حقوقی باشه آقای مهندس بهنام فرد، یعنی این که شما دغدغه مثلا حالا اون اموالی هست که مردم به شما سپردن رو دارید، چیه جریان؟
بذارید من یه توضیح عرض بکنم. ما برای ارائه خدمات تسهیلات به افراد حقیقی مشکلی نداریم، ولی بحث صدور ضمانتنامه یک چارچوب ها و ضوابطی داریم که تنها فقط میتونیم به شرکت های حقوقی و افراد حقوقی بیایم خدمات ارائه بکنیم، و اگر نه این شرکت اگر خودش مستقیم بیاد از ما درخواست تسهیلات بده، امکان بررسیش هست و میشه خدماتو بهشون ارائه کرد.
بله خیلی ممنونم ازتون. آقای غلامزاده بزرگوار در خدمت شماییم.
یکی برمیگرده ماهیتشون که ما نمیتونیم خدمتشون باشیم. باز هم این شرکت که نه، این متقاضی مثل بعضی از متقاضیهای دیگه مشکل این رو دارن که برای سرمایه ثابت به صدا الان اعلام نیاز دارن میکنن که به صدا تو بحث مشارکت مدنی تا امین مالی جمعی اون رو نمیتونیم ورود بکنیم.
البته عذرخواهی میکنم، میشه در قالب مثلا ره پول پیش رهن و اینها فضای کارگاهی رو براشون فراهم کرد. فکر نمیکنم خیلی اینها نیاز به این داشته باشن که یک زیرساختی یا ملکی رو بخرن. با فکر میکنم با یه پول پیش و اینها امکان راه اندازی کارگاهشون وجود داشته باشه.
چیزی که خودشون بسته بودن بعد دقیقا همین که اوردر 1.5 میلیارد به سمت خرید داشتن میرفتن که همکاران توضیح دادن یا پیشنهادشون دادن که به سمت اجاره فضا برن.
نه 1.5 میلیارد هم نمیتونن بخرن، تو تهران میتونن بخرن.
حالا معمولا اینا کارگاهشون مثلا توی پارکینگ خونه هاست به این شکلی، حالا یه فضای این شکلی که مثل کارگاه چیزی نیستش.
درسته.
آخه
از پس اجاره هم بر بیان بالاخره اون سودی که
2 میلیارد فروش داشتن اجاره، فکر کنم با این نسبت درآمدی که دارن با حاشیه سودی که دارن اجاره براشون به صرفه هم هست، مثلا من منابعی
که تا اینکه سرمایه اصلی رو بذارن
3-4 ساله دارن کار میکنن با این پیشرفت،
3 ساله خیلی خوب کار کردن،
2 سال دیگه شاید بتونن خودشون بخرن اصلا خیلی.
بله گفت 2 تا 2.5 میلیارد سال 1400 فروش بله داشتن. بله. با 30% حاشیه سود.
بعد به نسبت سال گذشته شب تقریبا 100% 150% رشد
فروش داشته. فروش داشته. باریکالله. خب مشخصه که تقاضا تو این زمینه هست. یعنی اینکه نیاز بازار رو هم با توجه به اون کاری که کردن سنجیدن و تو این زمینه سعی کردن بهتر عمل بکنن. خب پس با این حساب شما شرایط و ضوابطتون اجازه نمیده. شما بله همینطور آقای
بله.
خب خیلی ممنونم ازتون.
سرمایه در گردش، ضمانت نامه ها، تأمین مالی، تسهیل در وسایل. آیا کارآفرین برنامه ما تونسته نظر داوران اعتبار سنجی رو جلب کنه؟
خب نتیجه داوری کسب و کار سرکار خانم زیدی رو من بگم. از تهران که کارشون تولید پوشاک بود 37 ساله با توجه به صحبتی که داوران محترم در بخش اعتبار سنجی داشتن و با توجه به این که ایشون یک شخص حقیقی بودن و شرکتی رو هم ثبت نکرده بودن، مجوزهای لازم رو نداشتن، شرایط و ضوابط صندوق‌ها اجازه همکاری رو نمیده، وگرنه اگر که حالا مجوزها رو داشتن میشد کمکشون کنی دوستان. درسته؟ بله. خب پس نتونستن نظر داوران رو جلب بکنن.
قابل توجه صاحبان کسب و کاری که میگن اگه پول داشتیم، اونایی که میخوان کسب و کارشون رو توسعه بدن، اونایی که میگن اگه پول باشه همه چی درست میشه، همین حالا گوشی رو بردارید و کلمه میدون رو به 30,000,36,37 پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، میدون.
سامانه پیامکی ما 30,000,36,37. ببینم مسابقه میدون سری جدیدش آیا تونسته توجه شما رو جلب بکنه یا نه. به ما پیام بدید به این سامانه و اگه خودتونم تمایل در شرکت در مسابقه رو دارید، کلمه میدون رو به 30,000,36,37 بفرستید. دو تا شرکت کننده داشتیم. آقای مجتبی کاظم‌زاده 43 ساله در حوزه نرم افزار و آیتی فعالیت میکردن، کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بودن و متاسفانه نتونستن نظر داوران رو جلب بکنن. سرکار خانم زینب زیدی 37 ساله در تهران فعالیت داشتن، تولید کننده پوشاک بودن، کارشون رو برون سفاری میکردن، با 25 تا خیاط هم کار میکردن. با توجه به این که جزء شرکت های حقوقی نبودن و از طرفی شرایط و ضوابط صندوق های ما رو هم نداشتن، این قسمت هم دوستان ما نتونستن کمکی بهشون بکنن. خیلی متشکرم که برنامه امروز رو شنیدید. بازم یادتون باشه 30,000,36,37. خداحافظ.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها. رادیو اقتصاد، FM 98 مگاهرتز به امید فردایی بهتر ایران سربلند.
رادیو اقتصاد، رادیوی هر ایرانی.
ایران تهران.
رادیو اقتصاد. شبکه تخصصی اقتصاد به صورت 24 ساعته با شماست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیویی اقتصاد 27-86-2-98. شماره پیامک شبکه رادیویی اقتصاد 30-36-37. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 30162.
و اما نشانی سایت الکترونیکی رادیو تخصصی اقتصاد www.radioiqtisad.ir
www.radioiqtisad.ir.
روی موج رادیو تخصصی اقتصاد همراه ما باشید. FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
من حتی به این کارم اومدم، اولش پژوهار بود، چه اصلا علاقه به کشاورزی نداشتم، ولی بعدم واقعا علاقه من شدم. یعنی الان وقتی میرم میبینم یه درختی حالش بده، وقتی میبینم یه درختی مریضه آفت زده، واقعا عذاب میکشم. اصلا انگار که بچه خودمه. یا مثلا من حشرات رو میبینم، زیباییاشون رو میبینم، در حالی که دیگرم میگه ای وای چه چندش، شما به این حشره میگی زیبا. یعنی علاقه بعدم در من ایجاد شد.
بانو سهیلا جعفری، دانشجوی دکترای رشته گیاه‌پزشکی، گرایش حشره‌شناسی گیاهی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی آزمایشگاه‌های گیاه‌پزشکی استان همدان. کلینیک گیاه‌پزشکی برتر کشور در سال‌های 86، 87 و 88. مدیر زن نمونه کشور در سال‌های 88 و 89. مادر نمونه منتخب از طرف بنیاد فرهنگی و بین‌المللی مادر در سال 96.
من شهر سالاباد، یک از شهرستان استان همدان دنیا اومدم. پدرم راننده ماشین سنگین بودن و مادرم هم خانه‌دار هستن. خواهر 5 تا برادر بودم. واقعا به درس خوندن خیلی خیلی علاقه داشتم. همیشه من یه کتاب داستانی، حتی کتاب علمی دستم بود. همیشه دوست داشتم یه چیزی رو بخونم. عشق به خوندن. بعد خیلی شیطون بودم. از اول دبستان تا همین مقطع دکترا همیشه جزو نفرات اول تا سوم بودم، که حالا این هم باعث تشویق خانواده‌ام میشد، چون من نسبت به برادران باهوش‌تر بودم و به درس بیشتر اهمیت میدادم. همیشه دوست داشتم تو یه جمع رهبر باشم. دوست داشتم مثلا بچه های کوچیک‌تر از خودم رو به نوعی مراقبت کنم، محافظت کنم ازشون، یا جهت بدم بهشون. اگه کاری میکنیم من مثلا سردسته باشم. بیشتر با مهربونی اینا رو دنبال خودم میکشوندم تا با سختگیری. دقیقا هم همین تو زمان کارم اتفاق افتاد.
روزهای بعد از دنیا رفتن همسر خانم جعفری به دلیل سانحه رانندگی روزهای سختی بود، اما همین روزهای سخت و نفسگیر در برابر تلاش و امید خانم جعفری به زندگی کم آوردن.
باید بگم چون محیطی که دنیا اومده بودم یک حالت روستایی داشت، یه محدودیت هایی برای دخترها بود که من وقتی تا سوم راهنمایی درس خوندم دیگه بعدمون به من اجازه تحصیل داده نشد و در سن 13-14 سالگی ازدواج کردم. در سن 15 سالگی فرزند اولم رو دنیا آوردم. 20 سالگی فرزند دومم رو دنیا آوردم و 23 سالگی هم همسر خودم رو از دست دادم. و از سن 23 سالگی من مجبور شدم که دوتا فرزند خودم رو سرپرستی کنم. بعد اوائل یه مقداری دچار یأس، ناامیدی و دلسردی شدم. فکر میکردم دیگه دنیا تموم شد برام، چرا که من مستأجر بودم، درآمد نداشتم، خودم تحصیلات آنچنانی نداشتم که برم شرکتی جایی استخدام بشم. سالهای اول بعد از فوت همسرم به کارهای مثلا هنری پرداختم، منجق دوزی میکردم، حالا قلاب بافی انجام میدادم و از این طریق درآمد داشتم، کسب درآمد داشتم، میتونستم اجاره خونه بدم، خرج زندگیمو بدم. ولی خب برای یه زن 23 ساله واقعا سخت بود با داشتن دو تا بچه. بعد از 2 سال که از فوت همسرم گذشت مجبور شدم برگردم دوباره خونه پدرم، چون دیگه واقعا نمیتونستم تامین مالی بکنم و اجاره خونه بدم، خرج بچه‌هامو بدم. و از همون زمان تصمیم گرفتم که دوباره تحصیلمو ادامه بدم.
مادر جوان قصه ما با وجود داشتن 2 فرزند کوچیک تحصیل در رشته‌ای رو آغاز کردند که آهسته و پیوسته عاشق شدن.
خب همون زمان هم به خاطر داشتن 2 بچه، مسئولیت 2 بچه که داشتم، خب درس خوندن برام خیلی سخت بود. ولی باز هم مثل زمان بچگیم همیشه توی 3 سال دبیرستان 1 سال پیش دانشگاهی رو نفر اول دبیرستان بودم. اونجا واقعا معلمامون دبیرامون خیلی تشویقم میکردن و چون حالا خیلی وضعیت منو میدونستن تشویق میکردن که من حتما تحصیلم ادامه بدم. سال 79 من پیش دانشگاهی تموم شد و کنکور دادم. سال 80 قبول شدم تو رشته گیاه‌پزشکی.
حالا چرا گیاه‌پزشکی رو انتخاب کردید؟
خود من واقعیتش زیاد علاقه به حالا کشاورزی و مهندسی کشاورزی نداشتم، ولی خب مشورتی که با دیگران داشتم به خاطر شرایط سنی خودم گفتن خب شما نمیتونید الان با این سن وارد شغل دولتی بشین و باید حتما یه شرکت خصوصی داشته باشین. و حالا شرکت‌های کشاورزی خودشون شرکت‌های مستقلی هستن و شما میتونید از این طریق مثلا کسب درآمد داشته باشین، چون واقعا هدف من از اول تامین زندگیم و تامین بچه‌هام بود. خب من وارد رشته کشاورزی شدم، کم کم علاقه من شدم. یعنی من وقتی که نیم ساعت بین 2 کلاس رو که دوستان من میرفتن برای حالا استراحت میرفتن بوفه، من میرفتم آزمایشگاه، چون حالا هدف داشتم از درس خوندن، میخواستم واقعا کار یاد بگیرم و با این تحصیلم یک کاری رو، کسب و کاری رو راه اندازی کنم. میخواستم یاد بگیرم کار رو. و همیشه تو آزمایشگاه حشر شناسی و بیماری شناسی بودم. خب دوران کارشناسیم رو با کسب رتبه نفر اول دانشگاه قبول شدم، اومدم و دهات کشاورزی تقاضای تاسیس کلینیک یا پزشکی رو دادم. خب خدا رو شکر به خاطر شرایطی که من داشتم و نفر اول بودنم بلافاصله با تقاضای من موافقت شد، کلینیک گیاه پزشکی زدم تو فامیلی یک شهرستانای همدان. کلینیک گیاه پزشکی چون یک شرکت تقریبا خدماتی هستش، اولش فقط یک دفتری من باید اجاره میکردم، میز و تعدادی وسایل خیلی مثلا ابتدایی مثل میکروسکوپ، بینوکولر که اونقدر مثلا هزینه ای نداشت و با کمک پدر مادرم و یه مقدار پسندازی که خودم داشتم این کار رو انجام دادم. و وقتی که کلینیک رو تأسیس کردیم تازه کار ما شروع شد. خب محل کار من 75 کیلومتر با محل زندگیم فاصله داشت و مجبور بودم من هر روز این مسیر 75 کیلومتر بیام و برگردم خونه و واقعا سخت بود برام. بعد دیگه با جهاد کشاورزی شروع کردیم به همکاری، یه تعداد قراردادهایی با ما بستن. در اون زمان من خودم شروع کردم با کارشناسای مختلف کار کردم و سالهای اول 8 کارشناس داشتم که ما اینها رو می‌بردیم منطقه، با جهاد کشاورزی هم قرارداد می‌بستیم و کارهای نظارت، مشاوره و بازدید باغات و مزارع رو برای کشاورزان داشتیم، ولی خب خودم مدیریت میکردم کار اینها رو.
بله.
بعد یه وام 50 میلیونی رو از بانک کشاورزی دریافت کردم.
چه سالی؟
سال فکر کنم 87 بود. سال 86 به عنوان مدیر زن نمونه کشور انتخاب شدم. سال 88 به عنوان کارآفرین برتر بخش کشاورزی نفر اول استان انتخاب شدم. و از همون اولین سال فعالیتم که میشه 85 کلینیک برتر کشور بودم، کلینیک برتر استان و حتی شهرستان.
خانم جعفری همونطور که در منزل مادر مهربان فرزندانشون بودن، پزشک مهربان مسئول گیاهان در کلینیک کسب و کارشون شدن.
حوزه ما هم همون درمان گیاهه. یعنی همونطوری که یه مریض میره پیش پزشک برای درمان بیماری خودش، کشاورزای ما هم به ما مراجعه میکنن برای درمان مشکلات گیاهشون. حالا اینها یا نمونه میارن یا خودمون میریم نمونه برداری میکنیم و تشخیص میدیم که مشکل چی هستش و اون رو برطرف میکنیم. ما توی تولید محصول سالم برای بهینه‌سازی مصرف سموم و کوتاه، خودتون میدونید داشتن یه جامعه سالم در گروه داشتن
تغذیه سالمه.
تغذیه سالم هم باید با مدیریت انجام بشه. تو مدیریت اون به وسیله مهندسین کشاورزی و همکاری خود کشاورز انجام میشه و ما تو این زمینه میریم و باغات، مزارع، گلخونه ها نظارت داریم، مشاوره داریم برای بهینه سازی مصرف همین داده های کشاورزی، نهاده های کشاورزی مشاوره انجام میدیم. خدمات ما به این صورت است.
و همه افرادی که در کنار شما کار میکنن دانش آموختگان رشته گیاه‌پزشکی هستن؟
بله اکثرشون. بله حالا تمام کسایی که در کنار من کار کردن گیاه پزشکی بودن، ولی میشه تو کلینیک های گیاه پزشکی رشته های دیگه هم فعال باشن. مثلا ما به صورت غیر مستقیم با آزمایشگاه خاک شناسی هم در ارتباطیم، چون اول باید کمبودهای خاکمون، نیازهای خاکمون مشخص بشه که توسط گروه خاک شناسی هستش یا زراعت هستش، باغبانی هستش، که همه اینها به نوعی در کار ما دخیل هستن، چون باید اول اصولی مثلا یه باقی کش بشه تو بعدن بیاد کارهای بعدی و مدیریت ها انجام بشه.
گلخانه دارها هم مخاطبتون هستن؟
بله گلخانه دارها شاید بگم اصلی ترین مخاطب ما هستن. الان یکی از شرکت های دانشمندی که من باشون همکاری میکنم خودشون تولید کننده عوامل بیولوژیک هستن که این بیشترین مصرف این عوامل کنترل بیولوژیک توی گلخونه ها هستش برای تولید محصول سالم برای کاهش مصرف سموم. یعنی ما به جای سم شیمیایی میام از حشراتی که دشمن آفات هستن استفاده میکنیم و تولید این حشرات توسط همین شرکت انجام میشه. پس ما به صورت مستقیم برای اینکه بتونیم یک محصول گلخانه‌ای که کمتر سم خورده باشه، سالم‌تر باشه و به دست مصرف کننده برسه، حالا کلینیکای گیاه‌پزشکی نقش به سزای بازی میکنن و ایفا میکنن.
یعنی با اون شرکت دانشمندان در ارتباطی که اونها حشراتی تولید میکنن که
بله.
شما اونها رو تحویل کشاورز میدید و اون حشرات میرن آفات ها رو میخورن و محصول بهتری تولید.
محصول بهتر تولید میشه و از مصرف بیشتر سم ما جلوگیری میکنیم. خب خودمون هم تو رهاسازی و مدیریت اینها هستیم. خب باید خودمون آمار برداری کنیم، باید نمونه برداری کنیم که نتیجه کار چی بوده. یعنی این حشره در این آزمایشگاه تولید میشه، اینها به صورت پک در میاد، پکایی که همونطور که مثلا سموم تو پک هستن، اینا هم همینجوری به صورت پک در میاد توی گلخونه رهاسازی میشن و به جای اینکه ما بیایم یه دونه آفت کش، یه دونه حشره کش بزنیم، از این حشرات بر علیه همون آفات استفاده میکنیم. حالا فعلا تو گلخونه‌ها این کار عملی هستش که یه فضای محدود و بسته است، ولی خب انشالله که در زمانهای آینده بیا تو، حالا تو باغات هم رو سیب و برخی از محصولات هست ولی بیشتر تو گلخونه هست.
اسم خاصی داره این حشره؟
والا کنه های شکارگر هستن و سن های شکارگر هستن که فعلا دو نو سن و دو نو کنه شکارگر هستن که تو این آزمایشگاه تولید میشن. سالیانه شاید بگم چندین هزار دلار یا چندین میلیون دلار ارز ما پرداخت میکردیم برای واردات همین کنه ها و حشرات برای داخل و خوشبختانه این تولید باعث شده که یه رقیبی برای شرکت خارجی بوده ایجاد بشه و این محصول تو خود کشور تولید بشه. با توجه به اینکه الان در عرض این دو سال سمم خیلی گران شده، شاید قبلا استفاده از این عوامل که کشاورزی گلخانه دار میگفت به صرفه نیست چون برام میفته، ولی الان این عوامل رو مصرف بکنه به صرفه تر هستش براش.
دیدن روی خوش زندگی برای خانم جعفری بدون شک با تلاش فراوان و میل به بالندگی اتفاق افتاد.
شاید این یه شعار کلیشه باشه که همه میگن خواستم توانستنه، ولی واقعا خواستم توانستنه. خواستم که موفق باشم و خدا رو شکر میکنم که شدم. خواستم که خودم رو پای خودم وایستم، چون میگم اول بعد از فوت همسرم واقعا تو زندگی هیچی نداشتم. خدا رو شکر به همه چی رسیدم، بچه‌ام بزرگ کردم و اونها هم تحصیل کردن، خدا رو شکر اونها هم تو زندگیشون موفق هستن. اگر من چیزی رو میخواستم یا هدفی رو برای خودم تعیین میکردم، نهایت تلاش خودم رو برای رسیدن اون هدف انجام میدادم و من در کنار همون زن بودنم، در کنار اینکه همون نقش مادر بودن، زن بودن رو ایفا کردم، تونستم به فعالیت‌های اجتماعی خودم هم ادامه بدم و تو این زمینه هم تلاش کنم و تا حدی، نمیگم مثل تمام کارآفرینای عزیز و موفقم، ولی خب تا حدی منم در حد خودم موفق باشم و با احترامی که برای پدرم، مادرم و نظرشون قائل شدم الان دیگه به اونها هم ثابت شده، طوری شده که اونها به من همیشه افتخار میکنن، با افتخار از من یاد میکنن و صحبت میکنن در حالا جمع خانواده، جمع دوستان و کسانی که میشناسن. و شاید همین کار من باعث شد که نظرشون نسبت به فعالیت یک زن توی جامعه، مخصوصا جامعه‌ای که با مردها، آقایون، کشاورزان در ارتباط هستن، به طور کامل و 180 درجه عوض بشه. الان به من به عنوان یک شیرزن نگاه میکنن. با توجه به تمام سختی‌هایی که من خودم کشیدم، فوت همسرم، مستأجرین، نداشتن‌ها، ولی خب خدا رو شکر با تلاش تونستم همین مشکلات رو رفع کنم، پشت سر بگذارم. پس ما میتونیم، ما خانم‌ها قوی تر از اونی هستیم که خودمون تصور میکنیم، تواناییمون خیلی بالاتر از اینه. من الان هم توی موقعیت میگم خیلی موفقم، ولی قفته کسایی رو میخورم که موفق تر از خودم هستم و همیشه سعی دارم، تصمیم دارم، تلاشمو بیشتر از این میکنم، انشالله که بتونم در اون رتبه و ردهی که اونا هستم من هم بتونم قرار بگیرم.
انشالله سرکا خانوم، حتما این اتفاق میفته. البته که شما الان در نقطه ایستادی که از دل سختی ها بهش رسید و خیلی ها آرزو دارن شاید جای شما باشن. خانم جعفری عزیز، خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
من هم از شما ممنونم به خاطر برنامه خوبی که دارین و آرزوی موفقیت دارم برای تمام بانوان کشورم. انشالله که همه بتونن موفق بشن و به تمام آرزوهایی که دارن با تلاششون برسن.
انشالله، چه دعای خوبی. واقعا دعا کنیم که هیچ زنی هیچ آرزویی در دلش باقی نمونه، خصوصا اونهایی که دنبال ایجاد یک کسب و کار هستن.
با امید خدا.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. هاکان. نگاهی متفاوت به چالش‌های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی. پاکا.